با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در اول یوحنا فصل 4 آیه 7 یوحنا به ایمانداران چنین گفت: عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می نماید فرزند خدا است و خدا را واقعا می شناسد. در برنامه امروز به بررسی این آیه مهم در نامه اول یوحنا ادامه خواهیم داد. پس از اینکه یوحنا بر علیه معلمین دروغین هشدار داد، اکنون بخش دیگری در نامه‌اش را شروع می‌کند. ایمانداران بایستی یکدیگر را محبت کنند. دوباره اجازه دهید تأکید کنم که منظور از کلمه محبت در اینجا عشق جنسی نیست. یوحنا در مورد سکس صحبت نمی کند. در تمام این بخش از کلمه یونانی آگاپه برای محبت استفاده شده که به معنای محبت پاک و صادقانه است. این محبت یک محبت انسانی، جنسی و یا یک محبت اجتماعی نیست. یک محبت موافق طبیعی است. محبتی خدایی می باشد که روح القدس می تواند در قلب ما بگذارد و فقط روح خدا می تواند این محبت را برای ما واقعی سازد. این محبت خدا است و فقط روح خدا قادر است آن را در ما امکان پذیر کند تا بتوانیم با این محبت دیگران را دوست داشته باشیم. این محبتی نیست که شما برای دوستان خود دارید وقتی از بودن با آنها لذت می برید. متاسفانه این آیه در نامه اول یوحنا از سوی افراد زیادی بد فهمیده شده است. وقتی در دانشگاه الهیات دانشجو بودم، میخواستم با دختری دوست شوم و از این آیه استفاده کردم. ولی محبتی که مورد نظر من بود، مطمئنن همان محبتی نبود که یوحنا درباره آن صحبت میکرد. من این آیه را به طور اشتباه فهمیده بودم و باید اعتراف کنم که هدف عالی و خدایی در آن زمان نداشتم. بیایید یکدیگر را محبت کنیم، یعنی ایمانداران را محبت نماییم. هر که محبت می نماید فرزند خداست و خدا را واقعا می شناسد. در اینجا به حقیقت محبت از دیدگاه انسانی توجه شده است. وقتی فردی را ملاقات می کنید که می گوید یک ایماندار مسیحی است و متوجه می شوید که به شما و همچنین به ایمانداران دیگر محبت می کند، می توانید بدانید که او یک فرزند خدا است و این نشانه ای است که او دوباره متولد شده است. ایمانداران واقعی مسیحی در زندگی و روابط خود با یکدیگر محبت صمیمانه، صادقانه و پاک خود را در عمل آشکار می کنند و به این ترتیب می توانید بدانید که واقعا فرزندان خدا هستند. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 8 می خوانیم: اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد. این نیز یک امتحان دیگر است برای اینکه بدانید آیا فرزند خدا هستید یا نه. از شما نمیپرسم که آیا پدر و مادر خود را دوست دارید. نمیپرسم که آیا شوهر یا همسر، فرزندان یا خویشاوندان نزدیک خود را دوست دارید. بلکه میپرسم آیا ایمانداران دیگر را دوست دارید؟ شاید فردی جواب دهد: خب میتوانم بعضی از آنها را دوست داشته باشم. اما پاسخ امیدوار کننده این است که در جهت درست حرکت می کنید. بعضی ایمانداران می باشند که دوست داشتنی نمی باشند، اما فکر می کنم که می توانیم به آنان به این معنی محبت کنیم که در فکر آنان باشیم و به آنان توجه نماییم. فکر نمی کنم که حتما ضروری باشد آنان را در آغوش بگیرید. روشی که می توانید محبت خود را به آنان نشان دهید این است که به فکر آنها بوده و به آنان اهمیت دهید که در نتیجه خواهید توانست به آنان کمک کنید. یوحنا در اینجا یکی از تعاریف درباره خدا را بیان نموده است. خدا محبت است. در این کتاب کوچک سه تعریف عالی در مورد خدا را مشاهده می کنیم. یک، خدا نور است که در اول یوحنا فصل 1:5 گفته شد و موضوع فصل 1:1 الی فصل 2:2 بود. دو، خدا محبت است که در اول یوحنا فصل 4:8 الی 16 معرفی شده و قلب و محور این کتاب می باشد و موضوع فصل 2:3 الی فصل 4:21 است. سه، خدا زندگی است که موضوع اصلی فصل 5 در این کتاب می باشد. اینها سه تعریف مهم در مورد خدا هستند که یوحنا به ما می گوید و تقسیم بندی کتاب اول یوحنا با توجه به این تعاریف عالی می باشد. یوحنا در اینجا و همچنین در 16 دوباره می گوید که خدا محبت است. اجازه دهید در اینجا داستانی را که یکی از معلمین من به نام دکتر هری آیرونساید گفته بود تعریف کنم که در ارتباط با این واقعیت است که فقط مسیحیت آشکار می کند که خدا محبت است. او در کتابش در مورد نامه اول یوحنا چنین نوشته است. سالها پیش خانمی که به این موضوع افتخار می کرد که عضو گروه روشنفکران مذهبی است به من می گفت کتاب مقدس برای من هیچ فایده‌ای ندارد. من به خرافات مذهبی و اصول اعتقادی کلام خدا اهمیت نمی دهم. برای من فقط کافی است که می دانم خدا محبت است. به او گفتم آیا آن را می دانید؟ با تعجب جواب داد چرا؟ البته که می دانم. همه آنها را می دانم. پرسیدم آیا بت پرستان هندوستان نیز آن را می دانند؟ آن مادر بیچاره‌ای که نوزادش را در رودخانه مقدس می اندازد تا تمساح‌های وحشی آن نوزاد را به عنوان قربانی گناه بخورند، آیا او نیز می داند که خدا محبت است؟ آن خانم جواب داد آنها نادان و خرافاتی هستند. پرسیدم آیا اقوام وحشی و عقب مانده که هنوز نیز در مقابل بت‌های چوبی و سنگی تعظیم کرده و با اعتقادات و خرافاتشان دائما در ترس و وحشت به سر می‌برند و همچنین بسیاری از مردم در قسمت‌های متفاوت دنیا که خدای مذهب خیش را می‌پرستند آیا آنها نیز می‌دانند که خدا محبت است؟ آنگاه آن خانم پاسخ داد شاید نه، اما در کشورهای متمدن همه آن را می دانند. گفتم اما چگونه ما آن را می دانیم؟ چه کسی به ما چنین گفته است؟ از کجا ما آن را دریافته ایم؟ آن خانم گفت نمی فهمم منظورتان چیست؟ من همیشه این را می دانستم که خدا محبت است. به او جواب دادم اجازه دهید بگویم که هیچ کس در دنیا این حقیقت را نمی دانست تا زمانی که خدا خودش آن را مکاشفه نمود و در کلامش ثبت کرد. فقط در کتاب مقدس نوشته شده که خدا محبت است. در هیچ یک از ادبیات تاریخی دیگر نمی توانید این حقیقت را پیدا کنید. دوست من، خدا محبت است. در نامه اول یوحنا فصل 4:9 می‌خوانیم خدا با فرستادن فرزند یگانه خود به این جهان گناه آلود محبت خود را به ما نشان داد. بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. چگونه خدا به شما محبت می‌کند؟ نمی‌توانید این محبت را در طبیعت پیدا کنید. آنچه طبیعت به ما آشکار می کند دندانهای خونین و پنجه‌های تیز است. شما محبت خدا را بر روی تپه جلجتا خواهید یافت. در آنجاست که محبت خدا نمایان می شود. خدا با فرستادن فرزند یگانه خود به این جهان گناه آلود محبت خود را به ما نشان داد. بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. خدا محبت خود را اثبات نموده است. او زندگی خود را به ما داده است و این اثبات محبت او است. پولس در نامه اول رومیان فصل 5 آیه 7 نوشت: حتی اگر ما انسانهای خوب و پرهیزکاری می بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند. نمیدانم که آیا می توانستید کسی را پیدا کنید که زندگی و جانش را برای شما بدهد یا نه. برای من یافتن چنین فردی مشکل است. اما خدا محبت خود را توسط دادن پسرش که برای شما مرد اثبات نموده است. او برای شما مرد نه پس از اینکه شما اعمال نیکو و خوب انجام داده اید، بلکه خدا به شما محبت کرد وقتی هنوز یک گناهکار بودید. در رومیان فصل 5 آیه 6 نوشته شده است: پس ملاحظه می کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد. خدا به ما محبت کرد. و در رومیان فصل 5 آیه 8 می خوانیم: اما ببینید که خدا چقدر ما را دوست داشته است که با وجود این که گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. توصیف و بیان این محبت در او یافت می شود و نه در ما، چون ما دوست داشتنی نیستیم و بعضی از ما نیز به نظر می رسد که هیچ وقت دوست داشتنی نخواهیم شد. خدا با فرستادن فرزند یگانه خود به این جهان گناه آلود محبت خود را به ما نشان داد. در اینجا نیز آیه دیگری را مشاهده می کنیم که پاسخی است به کسانی که می خواهند الوهیت عیسی مسیح را رد و تکذیب کنند. وقتی عیسی مسیح فرزند یگانه خدا نامیده می شود، به معنای یک رابطه بی نظیر با خدای پدر است. او آفریده نشده بود. خدا فرشتگان مخلوق را پسران خود نامیده و او می گوید کسانی که به عیسی مسیح اعتماد کنند فرزندان خدا خوانده می شوند. ولی با این وجود می گوید خداوند عیسی مسیح فرزند یگانه خدا است. جالب توجه است که در کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 17 در رابطه با ابراهیم و اسحاق از همین مفهوم استفاده شده است. از روی ایمان ابراهیم در وقت آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقدیم نمود. آری، این مرد که وعده‌های خدا را پذیرفته بود حاضر شد یگان فرزند خود را به خدا تقدیم نماید. در آن زمان ابراهیم پسر دیگری به نام اسماعیل داشت و بعداً نیز فرزندان دیگری برای او به دنیا آمدند. اسماعیل پسر ابراهیم بود، همانطوری که اسحاق نیز پسر او بود. در واقع اسماعیل شاید از بسیاری نظرات بیش از اسحاق شبیه ابراهیم بود، اما اسحاق یگان فرزند او نامیده شده است. چرا؟ چون او بی نظیر بود. تولد او معجزه آسا بود و او یک رابطه بی نظیر و یگانه با ابراهیم داشت که دیگر پسران ابراهیم آن رابطه را نداشتند. جایگاه خداوند عیسی مسیح در شخصیت خدای تثلیث، خدای ابدی پسر از خدای ابدی پدر است. ما نمی توانیم خدای ابدی پدر را بدون خدای ابدی پسر داشته باشیم. خدا به مفهوم انسانی یک پدر نیست. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 24 نوشته شده که خدا روح است. پسر یگانه خدا فرزند بی نظیر و یگانه پدر است. بقیه مانند آدم و فرشتگان توسط خلقت فرزندان هستند و یا از طریق تولد تازه مانند ایمانداران فرزندان خدا می باشند. اما عیسی مسیح تنها پسر یگانه و بی‌نظیر خدا است. خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. چگونه ما از طریق او زندگی می کنیم؟ ما توسط او زندگی ابدی داریم چون او برای ما مرد. مرگ او به ما زندگی می دهد. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 10 می خوانیم: این است محبت واقعی، ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگان فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. یوحنا قبلا نیز از کلمه کفاره یا تاوان در اول یوحنا فصل 2 آیه 2 استفاده نمود و گفت او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. کلمه کفاره یا تاوان کلمه‌ای قابل توجه است. دقت کردم که دو کلمه متفاوت یونانی وجود دارند که هر دو به یک مفهوم در عهد جدید ترجمه شدند. در واقع یک کلمه هستند که به دو شکل مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به متن این آیه در زبان یونانی، کلمه کفاره در اینجا به پسر اشاره می کند که قربانی شد. در عهد عتیق کلمه کفاره در ارتباط با تخت رحمت در معبد خدا می باشد که با کلمه تاوان یا جبران گناه ارتباط دارد که به مفهوم پوشاندن است. اجازه دهید این موضوع را تا آنجایی که می توانم توضیح دهم. در داخل خیمه عبادت، در مقدس‌ترین جایگاه یا قدس الاقداس، صندوق عهد قرار داشت. بر بالای صندوق عهد یک سرپوش زیبا بود که با دو مجسمه فرشته طلایی زینت شده بود، در حالی که در مقابل یکدیگر قرار داشته و به سرپوش صندوق عهد نگاه می کردن. صندوق عهد نیز بسیار زیبا بود چون از چوب عقاقیا درست شده بود و از بیرون و در داخل با لایه ای از طلای مرغوب پوشیده شده بود. به سرپوش صندوق عهد تخت رحمت گفته می شد. در اینجا بود که قوم اسرائیل از طریق کاهن اعظم با خدا ملاقات می کرد. فقط یک بار در سال کاهن اعظم وارد مقدس‌ترین جایگاه معبد می شد و خون حیوان قربانی را بر روی تخت رحمت می پاشید و به همین دلیل آن را تخت رحمت می نامیدند، چون آنها می توانستند فقط از این طریق با خدا ملاقات کنند. خدا ایشان را دوست داشت، اما او مانند یک رفیق معمولی با محبت به آنها نمی گفت می توانید هر طور خواستید به نزد من بیایید. شیوهی که آنها باید به نزد خدا می آمدند به این طریق بود. در روز بزرگ کفاره یا جبران گناه، کاهن اعظم به داخل مقدس ترین جایگاه معبد شده و خون حیوان قربانی را بر روی تخت رحمت می پاشید. این کار به این معنا بود که قوم اسرائیل برای یک سال دیگر از سوی خدا پذیرفته شده است و آنها بایستی این مراسم را سال دیگر دوباره انجام دهند. و اکنون در اول یوحنا فصل 4 آیه 10 خداوند عیسی مسیح کفاره گناهان ما نامیده شده است، که به این معنا می باشد که او برای گناهان ما تخت رحمت است. عیسی مسیح خودش تخت رحمت است، چون او اینجا در روی زمین برای ما مرد. در رومیان فصل 4 آیه 25 نوشته شده است: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بی گناه به حساب آییم. او برای گناهان ما کفاره داده است، برای اینکه من و شما بتوانیم با جرأت به حضور تخت پرفیض خدا بیاییم. آن تخت اکنون یک تخت پر از فیض است، چون لطف و رحمت خدا برای ما در آنجا می باشد. این است کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داد و این روشی است که خدا محبت خیش را به ما نشان داده است. در این فصل در آیه 8 و 16 یوحنا دو بار خدا را چنین تعریف می کند. خدا محبت است و این حقیقتی عالی است، ولی می خواهم در اینجا به یک نکته در این رابطه دقت کنید. شما نمی توانید بگویید خدا رحمت است، نمی توانید بگویید خدا فیض است و حتی نمی توانید بگویید که خدا عدالت است، ولی می توانید بگویید خدا قدوس است، چون معنای خدا نور است همین می باشد. همچنین می توانید بگویید خدا محبت است، اما باید اضافه کنیم که خدا شما را از طریق محبت نجات نمی دهد. خدا ما را دوست دارد و نمی خواهیم به این حقیقت بی توجه باشیم. اما خدا نمی تواند در پشتی بهشت آسمانی را باز کند و پنهانی در تاریکی ما را وارد بهشت کند، چون ما را دوست دارد. و همچنین خدا نمی تواند دروازه جلویی بهشت آسمانی را باز کرده و اجازه ورود ما به آنجا را بدهد. خدا نمی تواند چنین کاری را انجام دهد و این کار را نیز نخواهد کرد، چون خدا قدوس و عادل است. خدا سازش نمی کند. محبت او را نمی توان خرید. تا کنون در دنیا دیده ایم که بارها افراد شریر و جنایتکار از مجازات اعدام فرار کردند و در نتیجه قاضیان و حاکمینی هستند که معتقدند بهتر است مجازات اعدام لغو شود. چرا؟ چون آنها می دانند افرادی که دارای پول، قدرت و نفوذ می باشند جان خود را از مرگ نجات می دهند و فقط مجرمان فقیر و معمولی هستند که نمی توانند از مجازات اعدام فرار کنند. نکته غم‌انگیز این است که معتقدیم عدالت می تواند خریده شود. دوست من، با اینکه خدا شما را دوست دارد، اما او شما را توسط محبت نجات نمی دهد و او نمی تواند شما را از طریق محبت نجات دهد. خدا باید درباره واقعیت گناه کاری انجام می داد، چون او قدوس و عادل است و آنچه انجام می دهد درست و حق است. بنابراین خدا پسرش را داد تا برای من و شما بر روی صلیب بمیرد تا مجازات گناهان ما پرداخت شود، برای اینکه خدای قدوس بتواند اکنون به این طریق دست ما را گرفته و ما را نجات دهد. فقط بر این اساس است که یک خدای قدوس میتواند ما را نجات دهد. عیسی مسیح تخت رحمت است و در آنجا میباشد که خدا محبت خود را آشکار میکند. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 نوشته شده است: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید یابد. این است محبت واقعی. ما او را محبت نکرده ایم، بلکه او ما را محبت کرد. ما ابتدا او را محبت نکردیم. خدا فرزندش را برای ما نداد چون ما افراد دوست داشتنی یا خوبی بوده ایم و یا اینکه قول داده بودیم اعمال نیکو انجام دهیم. خدا به ما محبت کرد در زمانی که ما گناهکار بودیم. بایستی بپذیریم که من و شما گناهکار هستیم. رومیان فصل 5 آیه 8 میگوید: اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. خدا در آن زمان این کار را انجام داد و به ما محبت کرد. او برای ما راهی را فراهم ساخته است، اگر آن را بپذیریم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من به نزد خدا نمی آید. شما یا از راه او می آیید یا نمی آیید. دوست من، عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا است. کاملا بی‌معنی است که فکر کنید چون خدا محبت است همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و همه انسان‌ها در نهایت در بهشت آسمانی خواهند بود. همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، چون گناهکاران گم شده تا ابد از دست رفته خواهم بود و و نجات یافتگان برای ابدیت نجات خواهند یافت. به این دلیل همه چیز به درستی و به خوبی پیش خواهد رفت. سوال مهم این است، آیا همه چیز برای شما به خوبی پیش خواهد رفت؟ بله، چنین خواهد شد اگر شما از راه خدا یعنی خداوند عیسی مسیح به نزد خدا بیایید.